رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امیدواریم که این صبح را شما با طبع خوش و بالیده استقبال میکنید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز دوشنبه 30 ایول را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. شهر الپو سوریه را تقریبا 200 هزار نفر ترک نمودند. بر اثر حمله ها در افغانستان 8 کس به هلاکت رسیدند. رای پرسی با ایمپیچمنت رئیس جمهوری رومینیا برگزار نشد و امروز در بازی های المپیک لندن 4 ورزشگر تاجیک وارد سبقت ها می شوند. تفصیل خبرها. بر پایه اطلاعی سازمان ملل متحد، طی دو روز اخیر شهری الپو، بزرگترین شهری واقع در شمال سوریه را تقریبا 200 هزار نفر ترک نمودند. فراری عمومی نتیجه حمله گسترده نیروهای حکومتی به این شهر است. والری آموس، رئیس اداره سازمان ملل متحد در امور عملیات بشردوستانه، از مقامات سوریه دعوت نمود که برای ارائه کمک بشری به این شهر دالای عبدالان امنیتی باز کنند. تعداد مردمی که در محاصره ماندند معلوم نیست. آدمان در مکتبها و دیگر بناهای جمعیتی پناه بردند و از کمبودی غذا، آب و دارغور اذیت میکشند. دیروز شورای ملی سوری از کشورهای خارجی خواست که مخالفین حکومت را با سلاح تامین کنند. بر اثر حمله های طالبان روز یک شنبه در افغانستان 8 نفر کشته شدند. در ولایت وردک جنگجویان ماشینی رئیس ولسوالی چک اسماعیل و فرات تیرباران کردند. منصبداری محلی و پسری او به هلاکت رسیدند. در حمله دیگر مسلحان طالبان به یک پوزگاه در ولایت جنوبی هلمند 3 کارمند پلیس و 3 ساکن آسایشده جان باختند. 3 نفر دیگر جراحت برداشتند. روی پرسی آید با ایمپیچمنت رئیس جمهوری رومینیا ترایان باسیسکو برگزار نشد. بر پایه ارزیابی بیوروی ملی انتخاباتی در این مرکه 46 درصد افراد صاحب حق رای شرکت داشتند، در حالی که باید دست کم 50 درصد پای قوطی های آوازدهی می آمدند. ترایان باسیسکو که وکالتش از سوی پارلمانی رومینیا متوقف شده است، از شهروندان خواسته بود تا از شرکت در روی پرسی خودداری کنند. او علیک اعلام داشت که شهروندان رومینیا دولتی پارلمان را قبول نکردند. باسیسکو بر اثر تلاش های پارلمان که در آن بیشتر کرسی ها را اتحادی سوسیال دموکراتی نخست وزیر ویکتور پونت اشغال کرده است، موقتا از مقام رئیس جمهور برکنار شد. مخالفین باسیسکو را در آن ابدار میکنند که هنگام بعضی تصمیم گیری های سیاسی بیرون از وکالتش پای گذاشته است. اگر ارزیابی بیوروی ملی انتخاباتی تایید شود، باسیسکو تا سال 2014 یعنی تا ختم مدت پرزیدنتیش در مقام سروری رومینیا باقی خواهد ماند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر صنعا پایتخت یمن افراد ناشناس کارمند خدمات امنیتی سفارت ایتالیا را ربودند. به نوشته خبرگزاری ها آدم ربایی در محله نزدیک به سفارت به وقوع پیوست. جستجوی آدم ربایان ادامه دارد. ربودن خارجیان در یمن زیاد رخ می دهد. تا هنوز یک خانم از شویتسریا که موی مرد ربوده شده است در اسارت باقی می ماند. در بازی های المپیک لندن امروز 4 ورزشگر تاجیک وارد سبقت ها می شوند. در رشته جودو رسول باقیف در وزن تا 73 کیلو با دانیل ویلیامز از بریتانیا دست و پنجه نرم خواهد کرد. مرزن جهان قربانوف در وزن تا 81 کیلو با یحیی المکگری از تونس قوا می آزماید. رقیب مرزن دیگری تاجیک در وزن تا 56 کیلو انور یونسوف باکسر از مکزیکا اوس کار والدس خواهد بود. همچنین در رشته زیودو در وزن تا 90 کیلو پرویز صابیروف با میلان روبرتوی ایتالیایی رقابت خواهد کرد. و از وضع آب و هوای تاجیکستان. دوام روز آسمان شهر دوشنبه نیمه ابری خواهد شد، از 25 تا 32 درجه گرم می شود. در شهر خوجند هوای آفتابی در نظر است، حرارت تا 33 درجه بالا می رود. در شهر قرقان‌تپه هوا صاف و بی‌غبار و 35 درجه گرم می‌شود. در خروق نیز روزی آفتابی پیشگویی شده است تا 25 درجه گرم خواهد شد. در نواحی تپه جمهوری هوا گرم آفتابی و از 25 تا 32 درجه گرم می‌شود. شنوندگان ارجمند، شما هر لحظه دلخواه می‌توانید با انگور زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj وارد تورنمای ما شوید و خبرهای تازه عالم تاجیکستان و مطالب برنامه های ما را مطالعه کنید. و اکنون در حاشیه خبرها،
در حاشیه خبرها،
مرکز هنری برای بانوان در شهر خوجند مؤسسه است که زنان معلول یا به خشونت گرفتار را به تربیت خود می‌گیرد تا آنها با محصول دست خود وسیله روزگذرانی پیدا کنند.
سه تا گل دفتم با هم نشم گل دزیده این یا گفتم مرد میکلی.
در این مرکز، در این بارگو کورسوی زردوزی، گلدوزی، بوفندگی، مشودگی، دویزندگی و کورسوی آموزش زبان خارجی، زبان فارسی و کامپیوتری آموزانده می شود.
گروهی دخترانی که امکاناتشون محدود اینجا با تحصیل می کنند. پیش از همه مرکزی پیلوتی مشورتی مو در زمین مراجعه می کردند که یکون هنر ندارن، معلومات اولی ندارن، شواروشون پیش کردگی و جوی میرفته گوشون نیست.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارش این برنامه. روند تسلیمی اسلحه به بازگشت است. آیا گروه های مسلح غیر قانونی خاروق پر خل اصلاح خواهند شد؟ شهر آغشته خون، نیروهای حکومتی سوریه شهر الپا را از طریق هواپیما و از تانک و توپخانه با آتش کشیدند. و زنان معلول با زندگی دلگرم می شوند. در خوجند مرکزی بانوان تأسیس شد که هدفش کسب آموزی زنان و دختران معیوب و گرفتاری خشونت خانوادگی است. ما البته در برنامه دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. انتظار می رود که روند به زمین گذاشتن سلاح از سوی اعضای گروه های مسلح غیر قانونی شهر خاروق امروز هم ادامه یابد. وزارت امور داخلی تاجیکستان دیروز از شروع روند خلع سلاح در شهر خبر داد. خلع سلاح و به مقامات تسلیم کردن مجرمان کشتار جنرال عبدالله نظرف درخواست های اصلی مقامات تاجیکستان از گروه های مسلح در بدخشان است. تا امروز حدود 20 نفر سلاح خود را سپردند که به قول منابع دولتی افرادی راهگم زده بودند و با گروه های مسلح رابطه نداشتند. رویدادهای اخیری بدخشان را از همکارمان فرهادی میلاد میشنویم.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید حدود 20 نفر از سلاح به دستان در خاروق اسلحه جنگی خود را به مقامات تسلیم کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی این نهاد بر رادیو آزادی گفت آنها بیش از 20 عدد سلاح نوهای گوناگون را به مقامات سپاریدند.
پایدان افتماتی کلاشتی که سنایپر اونا و پلیمیوگی خطابه که همین در این کار زنو پیشبایی و بدنی رو مون بایترم جاو خدیم که مساعدت کنم در خروف همون بیده ای و یک خطور همون جوانوی گمروه و یکی در دست یک بستگی بنا حسود با قوم خودیم شما میزدن اومدن یک خوشون اسپری بسودن
خلع سلاح یکی از شرط هایست که 25 ایول حکومت تاجیکستان پس از یک روز درگیری پیش گروه های مسلح در بدخشان گذاشت. از 24 ایول سال روان در کوهستان بدخشان نیروهای حکومت تاجیکستان عملیات ویژه نظامی را جهت بازداشت مجرمان قتل جنرال عبدالله نظرف سرور سابق ریاست امنیت این ولایت پیاده کردند. با تقاضای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از 25 تا 28 ایول آتش بس اعلان شد و برای گروه های مسلح شرایط فراهم آمد که یراق هایشان را سپارند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید هیچ یک از این جوانانی که یراق خود را به مقامات تسلیم کرده است منصوبیتش را به گروه این یا آن فرمانده بدخشان تأیید نکرده است. طبق وعده مقامات نفری که سلاح خود را به زمین میگذارد به جوابگری کشیده نمی شود. 28 ایول ساعت 12 روز مهلت آتش بس به آخر رسید و انتظار می رفت که عملیات نظامی در خاروق دیگر باره از سر گرفته شود. اما از داخل خارج تاجیکستان حکومت مورد انتقاد فشار افراد علاهیده زادگان بدخشان و سازمانهای بین المللی قرار گرفت. همگی یک طلب عمومی داشتند که حکومت از حل نظامی قضیه دست کشد. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان سفیران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و غیره را به حضور پذیرفت و وضع جاری را تفسیر کرد. طبق خبرهایی که حالا از خارق میرسند در این شهر وضع رو به بهبودی آورده است. خاله اصلی بیگم میگوید دیگر از کوچه ها سطح ها برداشته می شوند، نهادهای مسئول شهر به گل ها آب می مانند و کوچه ها را می روبند. در همین حال منابع اینترنتی از قبل فرماندهان بدخشان تحت سروری طالب ایون بیکوف اطلاع پخش کردند که تا نیروهای حکومتی از بدخشان خارج نشوند سلاح به زمین نخواهند گذاشت. این منابع میگویند حکومت تاجیکستان اگر در آغاز تسلیم 4 نفر را تقاضا میکرد، حالا حدود 50 نفر را طلب دارد. خبرنگار آزادی در خارق مرزا جلال شاه جلال میگوید حضور نیروهای حکومتی در محله های شهر یگانه نگرانی مردم است و افزود مردم بر این فکر است که آنها را دیده گروه های مسلح میتوانند دیگر باره واردی درگیری شوند. ناامنی های خارق که پس از کشتار جنرال عبدالله نظرف شروع شد، طبق اطلاع رسمی 3 کشته و 36 زخمی از میان گروه های مخالف و 17 کشته و 40 زخمی از میان کارمندان مقامات حفظ حقوق در پی گذاشته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحولات شهر خاروق که اونجا تلاشگاه خلع سلاح گروه های مسلح غیر قانونی ادامه دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و مطالب آزادی در دیگر شبکه های اجتماعی در تویتر، ادناکلاسنیکی و فکانتکتی هم قابلی دریافت است. درگیری ها میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح در الپو، یکی از بزرگترین شهرهای سوریه، ادامه دارند. به نوشته خبرگزاری ها، محله های گوناگون الپو از سوی هواپیما و چرخبالهای نظامی و تانک ها و توپخانه مورد بمباران و گلوله‌باران قرار می گیرند. فرمانده گروه ارتش آزادی بخش سوریه در محله السوکری الپو، شیخ عبدالرحمنی، به خبرگزاری رویترز گفت
الوضع مدمی و مهزل للغای الطیران،
در اینجا خون میریزد، وضعیت خیلی غمبار است. ما را از طریق هواپیماها بمباران میکنند، توپخانه به هر سو گلوله میاندازد. آنها میانی ساکنان آسایشته و دیگران فرقی نمیگذارند.
تمیز بین المدنی و بین غیر المدنی.
عبدالبسیط سید، رئیس شورای ملی سوریه، از کشورهای خارجی قبل از همه از دولت‌های دوستی عرب خواست که مخالفین حکومت را با سلاح تامین کنند. در نشست خبری در ابودابی او اظهار نمود که به ما اسلحه ضرور است تا که با تانک‌ها و هواپیماها مقاومت کنیم. کشورهای خلیج فارس ماهی اپریل وعده دادند که به آشوبگران معاش خواهند داد. وزارت امور خارجه آمریکا باشد اقرار نمود که به مخالفین حکومت سوریه به حیث کمک تجهیزات از تجهیزات تامینی مخابرات را میفرستد. ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، اعلام داشت که شکست مخالفین مسلح در الپو ناگزیر است. اظهارات او در این باره در تهران صدا داد. ایران از نزدیکترین همپیمانهای سوریه در منطقه محسوب میشود. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، بعد از ملاقات با همتای سوریه‌اش هشدار داد که استعفای رئیس جمهور سوریه بشار اسد نه فقط برای منطقه بلکه برای همه عالم پیامدهای ناگوار خواهد داشت. در همین حال به اطلاع سازمان ملل متحد، تا 2 روز اخیر الپو را تقریبا 200 هزار نفر ترک نمودند. ولری اموس، رئیس اداره سازمان ملل متحد در امور عملیات بشردوستانه، از مقامات سوریه دعوت نمود که برای ارائه کمک بشری به شهر دالان امنیتی باز کنند. تعداد مردم در محاصره مانده الحال معلوم نیست. گفته می شود که آدمان در مکتب ها و دیگر بناهای جمعیتی پناه بردند و از کمبود غذا، آب و دارو اذیت می کشند. هستند. افرادی که الپ را ترک میکنند تلاش دارند نه فقط از این موضع بلکه از سوریه بیرون روند. شماره آنهایی که بر اثر زد و خوردها سوریه را ترک میکنند روز تا روز افزایش مییابد. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اظهار نمود که در اردن برای پناهندگان از سوریه قرارگاهی نو بنیاد میکند. با گفته مسئولین این نهاد تا امروز 150,000 سوریگی ها وارد اردن شدند. قرار است که قرارگاه نو در شهر مرزی زاوتری بنیاد شود و در آن در مرحله اول 10,000 نفر به سر خواهند برد. اما به تدریج قرارگاه گسترش مییابد و در آن بیش از 100,000 نفر پناه خواهند یافت. از این پیش هم در اردن چند قرارگاهی پناهندگان از سوریه تشکیل شده بود. با اطلاع حامل حقوق بشری سوریه تعداد آنهایی که بعد از شروع نمایش اعتراضی ضد حکومتی در ماه مارس سال گذشته جان باختند از مرز 20,000 نفر عبور کرده است.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمتی شماست.
420-725-037-943.
و بازم برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. بارکشانی یا انتقال بارو کالا از طریق راههای آهنی کشور در چند سال اخیر کاهش یافته است. شرکت راههای آهنی تاجیکستان اخیراً خبر داد که در 3 سال اخیر بارکشانی دو برابر کمتر شده و در آینده امکان باز هم کاهش یافتنی آن موجود است. حرکت در راه آهنی که از قلمرو ازبکستان عبور کرده به جانب تاجیکستان میرسد قطع شده است و اکنون جانب تاجیکستان میخواهد در قلمرو خود بعضی قطعه های راه آهن را بنیاد نماید. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبیه خالقزاد پیگیری کرده است.
بنابر آمار رسمی راه آهن همچون وسیله ارزان انتقال مال و کالای تاجیکستان در 2-3 سال اخیر برتری خود را در مقابل جاده های اتومبیل گرد گم میکند. اداره راه آهن تاجیکستان میگوید استفاده از راه آهن برای انتقال بار در 3 سال قریب 2 برابر کمتر شده است. اگر 3 سال پیش 4,302,000 تن بار و کالا به کشور از طریق راه آهن وارد شده باشد، در سال گذشته این عدد 2,854,000 تن را تشکیل داد. عثمان قلندروف معاون اول رئیس اداره راه آهن کشور میگوید محاصره‌ای که ازبکستان نسبت تاجیکستان پیش گرفته است تاجیکستان را مجبور کرد مسیر نوی را بنیاد نماید.
ساختمان از طرف یوغون ساختمان نوش از یوغون سر کرده به طرف دوشنبه به طرف وحدت آمده ایستادن. حاضر از راحتی سر کرده تا کوپرک وحدت گذشتند.
جناب قلندروف می افزاید که از این مسیر مال و کالا به ولایت ختلان انتقال داده خواهد شد و تاجیکستان دیگر منتظر باز شدن راه اموزنگ ازبکستان نخواهد نشست. این طرح تاجیکستان با سرمایه گذاری چین عملی می شود. پرسیده می شود اگر با بهانه هایی که تاشکند راه آهن اموزنگ را به طرف ولایت ختلان بست، همین گونه راه سری آسیا به دوشنبه را ببندد، تاجیکستان چی خواهد کرد؟ جناب قلندروف در پاسخ به این سوال ما دستانش را بالا کرد و گفت که آنگاه هیچ کاری از دستشان بر نخواهد آمد. اما اقتصادشناس حکیم دورانوف میگوید که تاجیکستان در تلاش پیدا نمودن راههای آلترناتیوی است، ولی هنوز روشن نیست که طرحهای نو تا کدام اندازه واقعی‌اند. از جمله طرح سری زبان هاست که راه آهن چین، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران ساخته خواهد شد. این است که 3 سال پیش تاجیکستان ساختمان راه آهنی را از شهر وحدت تا قرغان‌تپه آغاز کرده بود تا شاید بخشی از این طرح بین المللی شود. ولی اقتصادشناس حکیم دورانوف سوالی را پیش می‌آورد که آیا یک اظهارات سفیر ایران در قرقیزستان خلق کرده است؟ سفیر و هم وزیر نقلیات قرقیزستان گفتند این طرح به تاجیکستان نسبتی ندارد. حکیم دورانوف می‌افزاید
سمت تطبیق این لایحه ها هم ازبکستان در این سمت هم با الترناتیو پیشنهاد کرد و با نیت های حکومت تاجیکستان، با کوشش های حکومت تاجیکستان برای گریز از پایبندی شایب و وابستگی با ازبکستان یک ضربه زد.
در همین حال اداره راه آهن تاجیکستان میگوید که بنابر محدودیت ها در راه آهن، صاحبکاران تلاش میکنند بار و کالای خود را توسط راه ماشینگر انتقال دهند. حالا قطع نظر از شاهراه دوشنبه قلمه چین، 70% مواد مورد نیاز مردم از خارجه به واسطه ازبکستان داخل میشود. اما خدمات گمرک تاجیکستان میگوید که مقامات ازبکستان برای نقلات بارکش خارجی که از طریق این کشور به تاجیکستان گذر میکنند، پیشکی گرفتن اجازت ترانزیت از آژانسی دریایی و اتومبیلی در تاشکند را تعیین کرد. نعمت رحمتوف، معاون رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که این عمل ازبکستان به میزان تجارت در تاجیکستان و منطقه ضربه خواهد زد.
خصوصاً مالایی که مثلا از جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان میاد، از جمهوری ترکیه میاد، اونجا سازشنامه بین دولتی میان این کشورها با ازبکستان ترتیب بدون اجازت نامه را پیش بینی نموده است.
کارشناسان بر اینند که مقررات نو ازبکستان محاصره اقتصادی تاجیکستان را تنگتر خواهد کرد و احتمال می رود وزن اساسی روی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان به افغانستان و راه اوش به قرقیزستان فرو آید. اما آنها می افزایند راه های ماشینگرد و آن هم غالبا در شرایط کهسار در حال گرانی مواد سوخت، خالیگاهی را که از رکود راه آهن به میان آمده است پر کرده نمی توانند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما در موجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. زنان معلول خودجند از امکان کسب آموزی برخوردار شدند. در شهر مرکز هنری برای بانوان افتتاح گردید. در این مرکز بجز زنان معلول، همچنین بانوانی که مورد خوشنط خانوادگی قرار گرفته برای روزگذرانی با مشکل روبرو شدند، کسب می آموزند و محصول دست خود را در بازار به فروش می گذارند. همکار ما معصوم محمد رجب در شهر خودجند از این مرکز بازدید کرد و گزارش تهیه نمود که حالا همراه می شنویم.
صناعت جوان دختر 20 ساله خوجندی و معیوب درجه دو از نخستین شاگردان این مرکز نوتأسیس هنری است که گلدوزی آموخته است و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اینجا اکنی عبار در یاد گفتم، سه تا گل دختم با هم نشم گلدوزی ده یاد گفتم معلوم کرده.
بعد ختم کورس گلدوزی، صناعت صاحبی سرتیفیکت شده است که به وی امکان کار کردن در کارخانه ها را فراهم می آورد. حالا وی برای مغازه مرکزش گلدوزی می کند. نگینه احمدو و رهبری مرکزی مذکور می گوید اینجا زنان و دختران نه تنها دو زندگی می آموزند. وی افزود:
در این مرکز، در این بارگاه، کورس های زردوزی، گلدوزی، بافندگی، مشروطگی، دوزندگی و کورس های آموزش زبان خارجی، زبان فارسی و کامپیوتری آموزانده می شود که این طول 3 ماه دوام می کند.
رانا بابا جان و رهبر شعبه کار با زنان و آیله حکومت سعود از مبتکران تأسیس مرکز هنری برای بانوان در خوجند می گوید:
گروه دخترانی که امکانیتشان محدود اینجا با تحصیل می کنند، منمی گلدوزی و زردوزی ما با همین گونه دخترهای هم هستند. منمی گویم که کی مثلا لیکن هست می گویند همین خلق. پیش از همه مرکز اطلاعاتی مشورتی ما با زنانی مراجعت می کردند که یکون هنر ندارن، معلومات اولی ندارن، شوهرشون پیش کردگی و جوی میرفتگیشون نیست.
به گفته خانم بابا جانوا، در 6 ماه سال روان در ولایت سوخت علیه زنان 236 جنایت صادر شده است، به شمول کشتار 7 زن و به خودکشی رسانیدن 5 زنان و دختران. به نظر خانم بابا جانوا، صاحب کسب و کار شدن زن مقام و مرتبه وی را در جامعه بالا برده، از خشونت های خانوادگی او را امین می‌دارد. وی افسود بنای مرکز را حکومت در اختیار بانوان گذاشته، تعمیر و مجهزانیدن آن با خیریه چند سازمان های جمعیتی و کارخانه ها و صاحبکاران سخاوتمند به انجام رسیده است. ویژگی مرکز هنری بانوان در آن است که بانوان محصول هنرهای دوزندگی خود را به بازار می برارند و مبلغ آن را به فعالیت مرکز خود صرف می کنند. با راه باز کردن دوکانها و پیدا کردن خریداران خود در خارجه، آنها می خواهند فعالیت خودکفایی مرکز را براه مانند. در مرکز بانوان خوجند یک تلفن باوری با رقم 678-36 هم برای زنان خشونت زده فعال است و حقوق شناس مرکز و زنان و دختران مراجعت کرده یاری رایگان حقوقی ارائه و خواهشمندان را به کورس های آموزشی جلب می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دوباره با زندگی دلگرم شدن زنان معلول و با خشونت خانوادگی گرفتار گشته خوجندی. بیشتر خانواده هایی که از کولاب و بدخشان به ناحیه ناصر خسرو کوچ بسته بودند دوباره به محل پیشین زیست خود برگشتند. آنها طبق برنامه های حکومتی به این ناحیه مهاجر شده بودند، ولی نبودن آب و شرایط سنگین زیست امکان داده است تا آنها در این ناحیه هممرز با ازبکستان مقیم شوند. گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگار آزادی در شهر قرقنطیپه، در این باره.
بیش از 1000 خانواده ای که از ولایت بدخشان و منطقه کولاب به ناحیه سرحدی ناصر خسرو در 250 کیلومتری جنوبی شهر دوشنبه مهاجر شده بودند، ترک مکان زیستی خود کردند. طبق برنامه دولتی مهاجرت طی 10 سال اخیر نزدیک 2500 خانواده به این ناحیه مرزی تاجیکستان مهاجر کرده شده بودند، اما 31 این اهالی از ادامه زندگی در این ناحیه همسرحد با ازبکستان دست کشیدند. نامساعدی اقلیم، عدم دسترسی به آب صافی نوشیدنی، شورشوی زمین ها و غیره از سبب های ترکی این منطقه ارزیابی می شود. طول این سال ها از ناحیه رشت قلعه ولایت بدخشان 100 آیله به ناحیه ناصر خسرو مهاجر شده بودند، اما اعضای 93 آیله به گرمای شدید و بی آبی بی سابقه این موضع تاب نآورده دوباره به زادگاه خود هجرت کردند. امریداد آخون الچیف، ساکن ناحیه ناصر خسرو که چند سال پیش از رشت قلعه همراهی پیوندانش مهاجر شده است، می گوید حالا به اقلیم این ناحیه عادت کرده است.
که در خشلاق داشت نوی روش خلاق وفت طبیع رخ داد در 19 آگوست سال 2002 تو این شدن در مجا سکونت کرده است. هم دیوی ما همش بودن نمی سوخوز دو میگم که دیای طلاقانوف سبب اون که این سبب بلند بودن ارارت هاو و نداشتن شرایط زندگی او وقت او به نوشوکی نبود برای اما که اما سبب بود کچه گوهی کچون در رفتن.
حالا حکومت نوحی ناصر خسرو به این مشکل مواجه شده است که برای هر یک خانواده مهاجر دستی کم 1500 سومانی مبلغ داده بود و اکنون به خاطر برگردانیدن مبلغ ها به دادگاه های این ناحیه ها شکایت برده است. آیدینای اوزلی و رئیس آژانس مهاجرت و شغل اهالی ناحیه ناصر خسرو گفت بسیاری از خانواده های مهاجر که ترک ناحیه کردند مبلغ قرض دولتی را که برای بنیاد منزل زیست یا راه اندازی امور کشاورزی دریافته بودند به دولت بر نگردانیدند. تنها به دادگاه مؤمن آباد 35 شکایت حکومت ناحیه ناصر خسرو فرستاده شده است تا از مهاجران بازگشته مبلغ قرض دولتیشان را بستاند.
35
خانم اوزلی و افزود از زمانی مراجعت به دادگاه ناحیه مومن آباد قریب 3 سال سپری می شود، اما مقامات این ناحیه نمی خواهند که به قضیه مهاجران بازگشته مداخله کنند. ولی اشروف رئیس ناحیه ناصر خسرو می گوید ناحیه زیری رهبریش امکان دارد برای هزارها خانواده مهاجر قطعه زمین برای بنیاد منزل و انجام امور کشاورزی همزمان مقدار مبلغ به عنوان قرضی با امتیاز بدهد.
اول مهاجری می آمدگی ما اول پیش از که مبلغ مهاجرت بدیم ما اول عریضه ش می گیریم که خواجگی دهقانی تشکیل می گیریم، بعد می گیریم بوده دوباره که تو برای زمین عمری جا بزرگ نباشه، صنعت نباشه، ساختمان نباشه، کلی زود تباری چه بوات یک تر دیگه تر تاکی تا مرامت داره متوجه میشود. اون موضوع هم میشود که ما قبول کرد همش زمین گیتا زمین در تو کریست.
امسال نزدیک 60 خانواده از ناحیه های ولایت ختلان به ناصر خسرو مهاجر شدند. دولت برای هر یک خانواده بیش از $300 آمریکایی کمک پولی اولیه داده است. قرار است که تا پایان سال با 100 خانواده دیگر از نواحی قبادیان و بخش به این ناحیه هجرت کنند. حکومت ناحیه ناصر خسرو برایشان 10 هکتار زمین جدا کرده است که مشغول امور کشاورزی شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلان.
با منزل های پدری برگشتن خانواده هایی که از دیگر مناطق تاجیکستان به ناحیه ناصر خسرو کوچ بسته بودند. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میمانید.